از ادب احترام دارم خدمت شما همیانون عزیز ارجمندم. یعنی تردیدی هم شواهد هم داده های تاریخی میگن که انقلاب اسلامی شانس ماندگاری در ایران نداشت. همه داده ها و همه شواهد این رو میگن، چون در همون اوان انقلاب اسلامی میشه گفت که بخش عمده ای از مردم که روز هواداران انقلاب اسلامی بودن ازش روی گردان شدن، متوجه شدن که قوم قبیله بر سر کار آمده که استعداد و قریحه مدیریت و اداره کشور رو نداره. جنگ خیلی کمک کرد به استمرار انقلاب اسلام، یعنی انقلابی که قرار بوده همون دوره نوزادی از میان برداشته بشه در جهنم جنگ رشد پیدا کرد و توانست خودش رو ماندگار بکنه. در این وسط پاره از شخصیت‌های جمهوری اسلامی که در استمرار جنگ مؤثر بودن در دوام آوردنش و گسترشش، اینا پی برده بودن که اگر جنگ در همون سالهای نخست به پایان میرسید اون وقت یه شانسی برای بقای اونها وجود نداشت. ما رسید به سال روز جنگ، یعنی جهنمی که جمهوری اسلامی درش رشد و نمو کرد. خیلی هنوز جای پرسش داره براشون. جمهوری اسلامی هم هرگز آمار درستی رو عرضه نکرد که خساراتی که این جنگ ملت ما وارد کرد چقدر بود، چی کسانی در استمرار جنگ مؤثر بودن، چه تعداد کشته شدن، چه تعداد مجروح شدن، چه تعداد معلول شدن. پژوهشگر مسائل تاریخی و امنیتی آقای عرفان قانعی‌فر با ما هستن. عرفان چندین اثر سیاسی داره، همه اونا اغلب خواندنی. اجازه بدید که این مبحث رو با اون که در این زمینه تحقیق کرده و هم گزارش های مکتوب تهیه کردم، گزارش های به اصطلاح مصور. آقای عرفان قانعی‌فر درود بر شما.
از ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و بیندگان عزیز و سپاسگزار از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت.
تشکر میکنم. عرفان عزیز، قبل از هر چیز، قبل از اینکه بپرسیم مثلا جنگ برای چی شروع شد، اینها حالا بر پایه تحقیقات یه فاصله هم پیدا کردیم، 40 و اندی سال از جنگ فاصله گرفتیم، به من بفرمایید که واقعا میزان خسارات و تلفاتی که انقلاب اسلامی آیت الله خمینی و دار دسته او به ملت ایران تحمیل کردن چقدر بوده، چه ابعادی داشته؟ چون هرگز گزارش درستی هیچ منبعی تا به حال به ما نداده. بفرمایید.
عرض کنم که بنا به آماری که خود ایران منتشر کرده، آمارها کاملا متناقض هست. آمارها هیچ کدوم از ارقام و عددها مشابه همدیگه نیست. آمارهایی هم که در رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده، مثلا روزنامه گاردین یا مجله تایم، کریستین ساینس مونیتور، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، معمولا در یک راسته هست داده هایی که انجام میدن. بین 8.5 تا 11.5 تریلیون دلار خسارت جنگ بوده. 2888 روز جنگ بوده، یعنی نزدیک 8 سال. و بین 250,000 تا 320,000 نفر کشته در واقع ایران داده و حدود بین 6,000 تا 10,000 نفر ما مفقود الاثر داریم که تا این لحظه هیچ نشانه از اونها هم پیدا نشده و ممکنه در مردابهای جنوب ایران یا در تپه های شنی طعمه کرکس ها شده باشه و یا در مرداب ها غرق شده باشه. بیش از 520,000 تا 600,000 نفر زخمی داریم، نزدیک 300,000 تا 420,000 نفر معلول دائم داریم و هلوهوش 150,000 تا 200,000 نفر کشته شده های بین 16 سال تا 25 سال داریم و از همه غم انگیزتر آن است که هزاران نفر، آمارها متفاوت هست بین 33 تا 55، و الان هم تمام آمارهایی که من خوندم سعی کردم حداقل و حداکثر آمارها رو مطابق اسناد بخونم، چون ممکنه بعضیا معتقد باشن 35,000 نفر، بعضی هم معتقد باشن 45,000 نفر دانش آموز یا محصل مدرسه یا به عبارتی نوجوانان ما از کلاس درس به میدانهای مین و قربانگاه ها رفتن به عنوان سپرهای انسانی و هرگز برنگشت. و این آمار و ارقام وحشتناک و حیرت آور هست، ولی به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم بخشی از تاریخ مملکت ایران رو به خودش اختصاص میده. و حالا دقیقاً 40 سال از اون روز میگذره که دو نفر تشنه خون و دو نفر یک دنده و سمج و دو نفر به اسم خدا و لا اله الا الله و الله اکبر در واقع به مردم هم شلیک کردن، علیه هم دیگه شلیک کردن و در واقع جنگ نامقدس و بی ربط و بی سبب علتی رو به مدت 8 سال ادامه دادن و توازن سیاسی منطقه رو به هم ریختن.
یعنی جنگ بی افتخار. آقای بانیفر، بنابراین یه فصل از جنگ، بخشی از جنگ، جنگ بر پایه اصول جنگ هم دست کم از طرف مقابل هدایت میشه و اداره میشه. اما بعد میرسیم به یه دوره‌ای که با یه جنایت سازمان یافته طولانی رو برو میشیم که فرماندهانش در ایران هستن و رهبران این جنایت سازمان یافته، یعنی دوره‌ای که اینا میتونستن با افتخار جنگ رو به پایان ببرن، به پیروزی و دست پیدا کردن، اما نگران انقلاب و نگران وضعیت خودشون بودن. میدونستن اگر جنگ پایان پیدا بکنه اون وقت دیگه شرایط ماندگاری اونها کاملا از بین میره. میخوام ببینم این تعبیر و تفسیر درسته یا نه.
عرض کنم که پیشنهاد آتش بس که مطرح شد در روزهای اول جنگ مطرح شد، یک بار بعد از آزادی خرمشهر مطرح شد و چندین بار چه سازمان ملل چه شورای امنیت سازمان ملل هر کدوم دنبال انجام صلح بودن، سفیران اروپایی دنبال انجام صلح بودن، کشور عربستان، کشور کویت، حتی عمان و بسیاری از اینها پیشنهادهای صلح دادن. مثلا پیشنهاد قطعنامه 479 بود در سال 1980 که حدودا مثلا 6 روز ببخشید چند روز بعد از حمله عراق به ایران پیشنهاد شد. شخص خمینی بنابه یک دندگی و سماجتی که داشت و باورمند به صدور ایدئولوژی انقلاب اسلامی بود و تصور میکرد که بقای رژیم خودش در ادامه این جنگ هست تا مستمسک و بهانه‌ای باشه برای دفع تهدیدهای داخلی و تهدیدهای خارجی، از بین بردن مخالفان سیاسی و نابود کردن گروه‌های مخالف و مردم رو سرگرم یک تئاتر نمایشی خطرناک بکنن که در واقع پایه‌های خلافت اسلامی نظام ولایت فقیه رو در واقع محکم‌تر بکنن، این جنگ رو ادامه داد و خودش در اکثر جاهای مختلف چه تلویزیون چه روزنامه چه دیدارش با افراد میگفت این نعمت الهی است. نعمت الهی یعنی فرصتی است در اختیار ما مغتنم و این فرصت رو ما باید ادامه بدیم. خمینی مخالف بود، از طرف دیگه گروگانگیری در ایران رخ داده بود و ایران اون اعتبار و آبروی بین‌المللی رو که در زمان شاه فقید ایران به دست آورده بود به عنوان ژاندارم منطقه و قدرت مسلط خاورمیانه اون رو بالکل از دست داده بود و خمینی دنبال یک حرف‌های بی پایه و اساس مثل عبور از کربلا و رفتن به بیت المقدس، نابودی اسرائیل و حتی کسی که خودش در دورانی که در عراق بود از حزب بعث و شخص صدام حسین رادیو گرفت برای فعالیت علیه شاه فقید ایران، ولی وقتی که به رهبری رسید گفتش که این صدام افلاقی باید از بین بره و تحریک میکرد مردم عراق، شیعیان، حتی سربازان عراقی، افسران عراقی که قیام بکنن علیه صدام حسین با یک غرور ابلهانه و بی توجه به مصالح و منافع ملی ایران. در واقع خمینی این کار را انجام داد و اون موقع چون ارتش هم ضعیف شده بود، سپاه پاسداران آتشبیار معرکه بود با یک سری فرماندهان جوان، خام و نادان از نظر دانش نظامی مثل مثلا محسن رضایی و امثال هم. و اینها مجموعه عواملی است که باعث شد که این شخص تن به صلح نده و باورمند به شعله ور کردن این جنگ بی سبب و علت باشه و خودش رو شهسوار عالم اسلام میدید که میخواد پرچم اسلام رو در اقصانقاط جهان به اعتزاز در بیاره.
آیه عرفان قانیفرد عزیز به من بفرمایید که بیاریم برگردیم به دوران قبل از جنگ، برسیم به سال 1975، پیروزی بزرگی نصیب دیپلماسی ایران میشه، چون همیشه تنش وجود داشت بین ایران و کشور همسایه عراق، همیشه تنش وجود داشت، اما سیاست ها و تدبیر دستگاه دیپلماسی ایران زمینه رو فراهم کرد برای اینکه صدام حسین اهل تمکین بشه، پای قرارداد 1975 رو امضا بکنه، حتی به ایران هم سفر بکنه و با سیاست های ایران به شکل آشکاری کنار بیاد. میخوام در این زمینه توضیح بدید بعد بریم ادامه بدیم. البته در جریان هم قبل از جنگ باشد، بعد وارد مباحث بعدی میشیم. بخواهم
عرض کنم در معاهده 1975 الجزایر بین شاه فقید ایران و صدام حسین که امضا شد، اختلافات کشور که کم کم به یک جنگ تمام عیار مبدل شد و کنار رفت و قیمت نفت به یک ثباتی رسید در اون ایام تا حدی. عراق از 1921 درست شده و به عنوان کشور مستقل در اومده در خاورمیانه حساس، ولی خب در 1337 یعنی 1958 وقتی که عبدالکریم قاسم اون کودتای نظامی رو انجام داد و به قدرت رسید، چکمه‌پوش‌های نظامی اختیار عراق رو در دست داشتن و ناگاه ایشون خلاف ایران شد. شاه فقید ایران در اون موقع که زمان دکتر اقبال هست، در واقع وقتی فروپاشی یک شاهنشاهی رو در کنار دست خودش دید، از قضای روزگار 40 سال بعد فروپاشی شاهنشاهی دیگه در ایران رخ داد، یعنی 1958 در عراق رخ داد که میشه 1337 ما، و ببخشید 20 سال بعد میشه 1979 یا 1357 فکر کنم همون هولوهوش 20 سال میشه که ایران هم فروپاشی کرد. پس پیشبینی شاه و ترس شاه، حراس شاه کاملا درست هست. و در اون موقع صدام حسین چون پایان دوران عبدالکریم، دوران جمال عبدالناصر در مصر رخ داده بود، یک خلأ در عالم اعراب به وجود اومد، خودش رو در اون لباس میدید و تصور میکرد بعد از 1968 که بعث به قدرت رسیده در عراق، ایشون هم میتونه به عنوان یک رهبر عربی ظاهر بشه و مشکلش جزایر ایرانی بود که سه جزیره‌ای بود که ایران در اختیار داشت. و در واقع از زمان عبدالکریم قاسم، ساواک ایران در اون ایام، چه در زمان آقای شادروان تیمور بختیار و چه در زمان شادروان حسن پاکروان، به دنبال این بودن که کردهای عراق رو تجهیز بکنن، حرکت مسلحانی کردهای عراق رو را بندازن برای اینکه عراق رو وادار به تمکین، به احترام به خط مرزی ایران بکنن و اختلافات مرزی دو کشور رو از بین ببرن. اینکه کردها تاریخی رو منتشر میکنن خلاف واقعیت تاریخی و متاسفانه بر اساس اوهام و اسمش رو میذارن حرکت ملیگرایی و آزادی خواهی، ولی در واقعیت امر اینه که ساواک اون حرکت رو روشن کرد در سال 1961. در 1975 هم این حرکت پایان یافت، یعنی در 14 سال ساواک ایران اسمش طرح پیروز بود، این حرکت مسلحانه رو در عراق شروع کرد و اسرائیل و CIA هم وارد بازی شدن بعد از 1970. این اصل ماجراست. و وقتی که حزب بعث و صدام حسین به این نتیجه رسیدن که با شاه ایران به عنوان یک قدرت مسلط برتر خاورمیانه به توافق برسن و رفع اختلاف مرزی بشه بر اساس خط تلویگ، دست از حمایت کردها برداشته بشه و صدام هم احترام بذاره، اینها انجام شد و بعد از توافق صدام حسین به عراق، به تهران اومد در سال 1355. و در خاطرات علم پایان جلد 3 شما متوجه میشید که شاه فقید ایران به علم میگه که افسوس خیلی از این رازها رو نمیشه افشا کرد کمک به کردها و در واقع قیام مسلحانه علیه عراق. شاه نگران هست که این راز مبادا کشف بشه و انجام شدن 1975 سیاست دیپلماسی بسیار مهمی است در تاریخ دیپلماسی ایران که در اون ایام انجام شد و به توافق رسید و بعدش هم در واقع بعد از توافق که صدام به تهران اومد و با آقای مرحوم حویدا دیدار کرد، در همون سال بلوای 1357 هست که شهبانو فرای پهلوی هم به عراق میره و دیدار میکنه و در نتیجه این باعث شده بود که این نزدیک شدن صدام حسین به دربار و به شاه فقید ایران خمینی رو به عنوان یکی از مخالفان سرسخت و رادیکال هم دستور اخراجش رو بدن و از عراق بیرون بکنن.
آقای قاضی‌فر، برخورد پادشاه فقید و حتی مسئولان ایرانی در زمان آمدن صدام به تهران از چه قراره؟ صمیمانه است برخوردشون؟
بعد از اینکه شاه فقید ایران مطمئن شد که صدام حسین احترام میذاره به قرارداد الجزایر، فوراً حمایت خودش و ساواک رو از روی کردها برداشت. بسیاری از کردها اومدن مهمان ایران شدن در کرج و اون موقع عامل ساواک ایران یا به عبارتی رهبر کردهای اون موقع ایران مثل مصطفی بارزانی که یک شرور محلی بیشتر نبود، ایشون دچار سرطان شد و حتی هزینه سفر به امریکاش رو هم شاه ایران پرداخت کرد و به همراه نماینده ساواک مرحوم جمشید امانی و دو فرزند بارزانی به امریکا رفتن، تحت معالجه قرار گرفتن و غیره. صدام هم کاملا وفادار به قضیه بود و در واقع حتی حزب بعث پیشنهاد از بین بردن خمینی رو هم مطرح کردند که شاه ایران مخالفت کرد و شاه ایران معتقد بود که افکار کهنه و بیات شده خمینی هیچ جا و پایگاهی نداره و در واقع صدام به خاطر حفظ احترام شاه اومد و خمینی رو اخراج کرد، گرچه ساواک ایران در خونه خمینی عواملی رو داشت و گزارش های روزانه دریافت می شد از خونه خمینی. بعد خمینی به این نتیجه رسید که خیلی خوب، دو راه بیشتر نداره، میخواست به کویت بره که کویت راه نداد در سر مرز، میخواست به سوریه بره که تصور میکردن اونجا حافظ اسد ازش پذیرایی میکنه، و یا اینکه به لیبی بره پیش قذافی، ولی احساس میکردن که در سوریه و لیبی به بنبست خواهد رسید. و عوامل و انصار نهضت مثلا آزادی جبهه ظاهرا ملی در فرانسه بود که اونها اومدن و خمینی رو به فرانسه بردن در اون ایام و دیگه بقیه ماجرا که بیننده ها و شما کاملا آگاه هستید. ولی صدام واقعا به قرارداد الجزایر وفادار موند تا اومدن خمینی و رادیکال های مذهبی که بلوای 1357 رو در ایران پدید آورد.
آقای عرفان قانیفر، به من بفرمایید که مقصر کی بود واقعا؟ چون هنوزم بس این که کی شروع کرد؟ صدام شروع کرد چون فکر کرد انقلاب شده، خمینی اومد سر کار، ارتش ایران دیگه ضعیف شده، نیازی نیست پایبند باشه به تعهدات خودش، یعنی قرارداد 1975. شما به چه نتیجه رسید؟ مقصر واقعی که هر دو هستن، یکی شروع کرده دیگری راه او رو طی کرده، یعنی با هم مقابله کردن، تقابل کردن؟ بفرمایید.
عرض کنم که بنا به ضرب المثل مشهور که با زهر افعی عقرب رو میشه از پا در آورد یا با زهر عقرب میشه افعی رو از پا در آورد، دو مطلق اندیش، دو اقتدار طلب، دو به ظاهر مسلمان و خونخاره، دو توسعه جو و دو دیکتاتور اومدن در دو جهت مرز در واقع این ویرانترین و خونبارترین جنگ رو در تاریخ خاورمیانه رقم زدن. همونطور که من عرض کردم، فقط در ایران ما بین 33,000 تا 35,000 نفر فقط دانش آموز محصل از بین رفته به عنوان سپر انسانی. این یک مثال کوچیک هست که شما میتونید این رو تعمیم بدید به خیلی چیزهای دیگه که از نظر انسانی چه فاجعه‌ای پدید اومد. و از نظر حقوق بین المللی بله، صدام متجاوز هست، اما خمینی انادی که به صدام حسین داشت و تحریکی که انجام میداد در تلویزیون و تبلیغاتی که در ایران شروع شده بود رو میشه عامل اصلی دانست. مثلا اگه شما در نظر بگیرین، من چون به خاطر پژوهشام اون موقعی که ایران میرفتم قبل از 10 سال پیش، من با بسیاری از این افراد گفتگو کردم و ضبط شده در جلد دوم خاطرات آقای طالبانی هم به اینا اشاره کردم. فقط یکی از اونا که مرتبا از بنده، این افراد تجدید طلب و غیر ازش استفاده میکنن علیه بنده، عکس مشهور من با محسن رضایی هست که سفیر عراق هم در کنارمونه و اون عکس رو قیچی میکنن، سفیر رو نشون نمیدن. در اون مصاحبه محسن رضایی که اون مصاحبه برمیگرده به سال 1383، یعنی حدود نزدیک 17 سال پیش، محسن رضایی معتقد بود که ما جنگ رو شروع کردیم، در واقع هدفمون عبور از عراق بود. عبور از عراق منظور این هست که ما در واقع اون سرزمین های اسلامی که مد نظرمون هست رو طی بکنیم،
یعنی صدور عراق،
عبور از عراق یعنی اینی که ما از خاک عراق عبور کنیم، حالا به سمت سوریه و لبنان، و منظور مرز اسرائیل هست یا بیت المقدس به عبارتی. و بعد من با یکی از اون آدمایی که مصاحبه کردم، آقای محمود دعایی بود که همراه خمینی هست، که الان فکر کنم رئیس روزنامه اطلاعات در تهران هنوز باشه، ایشون حرفی زد که خب سفیر ایران بود در عراق بعد از 57 و قبل از 57 هم باز در عراق ایشون مترجم خمینی بود، رادیویی که خمینی از صدام حسین گرفته بود ایشون اداره میکرد، و به هر حال من خاطرات ایشون رو هم ضبط کردم. ایشون خیلی نکته بسیار ظریفی رو اشاره کرد که الان فکر کنم بعد از این همه سال اجازه افشاش هست. اونجا معتقده که وقتی سفیر بوده در عراق، هنوز قبل از جنگ، هنوز اصلا جنگ شروع نشده، بارها و بارها وزارت خارجه عراق، اداره امنیت عراق و خود دفتر ریاست جمهوری ایشون رو احضار میکنن و میگن این همه حرفهای تند علیه ما در ایران، از اون رادیو تهران، شبکه اول تلویزیون تهران چی هست؟ که نمونه خیلی سادهش خود خمینی هست که ناسزاهایی رو به صدام حسین میگه و تحریک میکنه به ماجرای قیام شیعیان در عراق. و این بهمن 1357 به قدرت رسیدن آخوندها، جنگ در شهریور 1359 انجام میشه، در 30 شهریور، یعنی امروز که میشه 40 سال پیش. در اون ایام تحریکات خمینی و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی و رسانه‌های تهران عملاً چیزی فراتر از دیپلماسی هست، یعنی چیزی است که در حد نزاع رسانه‌ای هست که میشه گفت خمینی شروعش کرده، ولی از نظر حقوق بین‌المللی صدام حسین متجاوز به خاک هست. و خیلی جالب هست که در اون ایام بسیاری از این نکاتی که هست رو معمولاً محرمانه میذارن و نمیخوان بهش اشاره بکنن. و چیزی که هست، صدام به خود سفیر میگه که، یعنی به همین آقای محمود دعایی، که شما باید اخراج بشید از خاک عراق. تمام اینها قبل از جنگ رخ داده و در اون ایام گروگانگیری هست، در اون ایام شاه فقید ایران مریض هست، حتی در داخل خاک آمریکاست. و آقای رابرت آرماو که من باهاش مصاحبه کردم، دوست و همراه شاه فقید و شهبانو فرای پهلوی، در بیمارستان شاه فقید ایران اخباری رو میشنوه مبنی بر اینکه عراق قصد حمله به ایران داره و بسیار ناراحت هست از این قضیه. نکته دیگه که بسیار های اهمیت هست،
متاسفانه وقت ما تمام شد. یا تو مشتاقشایی شاه فقید ایران در بیمارستانه، در آمریکاست، خبر میشنوه که صدام میخواد به ایران حمله بکنه، منتظر بخش های دیگر این گفتگوی جالب باشید با آقای عرفان قانیفرد عزیز. ممنونم آقای قانیفرد. رضایی کیان عزیز برنامه رو اداره کرد، ازش من سپاسگزارم.
سپاسگزار، عرض ادب و احترام. خیلی متشکرم.